أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در فصل هشتم این کتاب هست تحت عنوان تعارض اسلام با مدرنیته. شاید حساس ترین بحث این کتاب همین تیتر، چون متاسفانه اگر غلط برداشت بشه از این تعارض، یک جنگ طالبانی با غرب به وجود میاد که این خود غرب است، و اگر از این طرف درست فهمیده نشه، یک آشتی مثل، حالا مثال ترکیه رو بزنیم، مسلمانان حزبهای اسلامی ترکیه با غرب، من کاری به مصداقش ندارم و مسئله درومه، یعنی یه فکر است که دقیقا میگه اسلام با غرب اونقدر یکیان که همون غرب همون اسلام است. حالا یه مقداری مشروب خاری میکنند و این چیزا، اینا هم که خب حالا بد است. مسئله تعارض بین اسلام و مدرنیته خیلی عمیق‌تر از این مسائل سطحی است که بپذیریم یا نپذیریم. باید شفاف مسئله با فصحت دقیقی روشن بشه، و حالا بعد پذیرفتن و نپذیرفتنش اصلا بحث دیگه است. من فکر میکنم اگه این مسئله روشن بشه برای جهان اسلام، حالا تعبیر اینجوری شاید خیلی استاندارد نباشه، یک قرن ما جلو میافتیم. معلومه است پس به تبعش هم اگه مسئله روشن نشه یک قرن نبر میافتیم. این فصل ظاهرش خیلی کمی است از نظر ورقها، اما خیلی کار میخواد برا فهمش. مقدمش رو من همطور میگم، نیاز نیست متن رو بخونیم، مقدمه رو میشناسی. در فصل هفتم دیدید که بحث شد که غرب کثرت و بسیار رو مد نظر داره و اسلام توحید رو مد نظر دار. امیدواریم که این مسئله اون جلسه تا حدی روشن شده باشه. خب حالا پس باب دیگه ای وا میشه با این دید که توحید یعنی توجه به یک واقعیت بسیار اصیل که تمام کثرت‌ها رو در خودش معنا می‌کنه. توحید یک واقع‌گرایی بزرگ است. چهار که نمی‌دیم که یک بحثی است که عقل به راحتی می‌تونه بگیره مطلب را، که وجود مطلق تمام وجودهای کثیر رو در خودش مستغرق میکنه، تمام وجودها به وجود مطلق ختم میشن، تجلیات وجود مطلق هم. و وجود مطلق از بس هست نباید محدود باشه و ملموس باشه، ولی تمام وجودها جلوه وجود مطلق هم. خب وجود هم که یعنی وجود، مقابلش عدمه. نه که میگیم توحید واقعی ترین نگاه هست مقابلش شرک است. شرک یعنی به کثرت ها استقلال دادن. یعنی مبانی خیلی ساده است، یعنی کثرت ها را منقطع از وجود چیز دونستن، استقلال در کثرت ها. خب این نیست واقعا در عالم، یعنی در عالم واقعا با نگاه واقع بینی هیچ وجود مستقل نیست، تمام وجودها در قبضه وجود مطلقا. مثل اینه که ما موجهای دریا رو و حبابهای دریا رو مستقل از دریا ببینیم، خب نیست همچی چیزی. این موجها اصلا چیزی نیست جز همان دریا به ظهورات مختلف. توحید واقع گرایی محض است. خب مقابلش هر بینش غیر واقع گرا را بهش میگیم توهم. اینه که ما در این کتاب اصلا از این نکته نمیان غافل بشیم و تأکید میکنیم که توهم رو نباید ازش غفلت کنیم. فرهنگ توهم از این زاویه باز قابل توجه هست، چون به قول آقای ویلیام چیتک فرهنگ مدرنیته فرهنگ توجه به بسیار است و بسیار رو میپرستد و واقعیت توحید است و یگانگی، پس فرهنگی که مبتنی بر بسیار است هم از جهتی خب فرهنگ شرک است، هم از جهتی فرهنگ توهم یعنی غیر واقعی. بعد که این مسئله روشن شد، اون سطر آخر صفحه 98 میگه ما با گرایش و نزدیکی به فرهنگی که به کثرت میخواند مسلماً از آن فرهنگی که به وحدت مبانی عالم میخواند فاصله میگیریم. آروم آروم حساس بشین به مسئله. ببینین از همینجا شروع شد. پس دوتا چیزه و این دوتا چیزه هم دوتا چیزه آشتی ناپذیرن، در تعارضن. یه فرهنگی که به کثرت میخوانند و اصالت برای کثرت ها قائله، یه فرهنگی که تمام کثرت ها رم به وحدت و مبانی وحدانی عالم وصل میکنه، بعدم به مطلق وحدت وصل میکنه. خب این دوتا تعارض دارن. پس اولین باب بحث با مسئله خیلی عمیق تر اینه. بعد که تازه عنایت فرمودین و دنبال کردین تعجب میکنید که تمام نقطه نقطه فرهنگ غرب فرهنگ بسیار است و غفلت از وحدت و سرگردانی در کثرت و بعدش هم خب توهم است و اسمهر. اون چه که اینجا بابش باید باز بشه از همین جاست که یه فرهنگی است که تمام عالم را به مبادی توحیدیه وصل میکنه و یه فرهنگ درست عکس اینه. پس دیگه بی خودی چرا میخوایم از نظر مبانی آشتی بدیم این دوتا را؟ انشاءالله آخرین پاراگراف این فصل این مسئله روشن میشه که اصلا بحث دعوای نمیدونم ایدئولوژیکی نیست، که بحث سر دو تا نگاه هست. مسئله بعدی این مسئله که خیلی خوب، حالا اگه ما رسیدیم که فرهنگ مدرنیته تعارض مبنایی با اسلام داره، روش برخورد باش چه برخوردی باشه، ما اومد تو این قسمت بچگی میکنیم، یعنی فکر میکنیم حالا اگر که تعارض داریم قانون همه یا هیچ باید جاری کنیم، یعنی باید از فردا مثلا بکشیمشون. اینجاست که طالبانی میشه کار. روش اسلام کی این بوده؟ یعنی کی مثلا ما در اسلام وقتی مثلا بر فرض اسلام مطرح میشده اونهایی که تعارض با اسلام داشتند روشش روش درگیری مستقیم بوده است. اینا یعنی چی؟ خیلی مسئله پخته تر و عمیق تر از این حرف هست. عمده مشکل ما این است که معنی تعارض بین اسلام و مدرنیته را عمیق بفهمیم. و عرض میکنم اگه عمیق فهمیده بشه خیلی کار ازش میاد. متن با هم ادامه میدیم. میگه که این دو نگاه، نادیده گرفتن این دو نگاه، همون صفحه 98 سطر دوم، از بین بردن تعارض بین اسلام و مدرنیته نیست. خوب دقت کنید، بعضی ها متاسفانه این کار میکنه، فکر میکنید که حالا اگه بیاد یه جوری از اسلام بکاهد، یه سری مدرنیته رو که مبانیش شرک و توهم است نادیده بگیره، خب حالا اینا کنار میان. نه، اینجا عملا عدول از اسلام میشه. تو این دوباره باید بمونیم، دلش هم میارید. حالا یواش یواش من ببینید، میگه نادیده گرفتن این دو نگاه از بین بردن تعارض بین مدرنیته و اسلام نیست، بلکه عدول از اسلام است. و یه نکته، چرا؟ خب وقتی اسلام به توحید دعوت میکنه، حالا داشته باشیم اینا، و یه مکتب است مطلقاً اصلا توحیدی نمی اندیشه. دوباره انشاءالله ما اذیت نشیم از طریق اینکه یه کسی جدید بیاد و قاطی کنه، خدا کنه که هیچ که جدید نیاد، که ما مجبور نشیم بحثمون رو تکرار کنیم. ببین وقتی ما میگم توحید، اصلا منظورم خدا نیست. خدا در جلوه توحیدی غیر خدای خالق است. هیچ شیطانی نیست که خدای خالق را قبول نداشته باشید. حالا چه میخواد این شیطان ابلیس باشه، چه بقیه، حالا اسم نیاریم، بسیاری فیلسوفای قبل خدا را به عنوان خدای خالق قبول دارن. اصلا توحید که این نیست. توحید یعنی حضور حی قیوم در تمام مناسبات عالم وجود. این اگه نباشه که کسی توحیدی نیست. دوباره عذر میخوام تکرار میکنم، چون یهو مسئله رو گم میکنید شما. پس اگه اسلام توحید است، این نیست در نظام فکری مدرنیته. یه نکته، یه نکته دیگه که اینجا گفتیم ولی حالا بابش باز نشده است، این که نگاه کنید، و کسی هم که به گزینشی عمل کردن می اندیشد، متوجه فکر و فرهنگی که با آثار این تمدن گره خورده است نیست، و لذا به امید آن که بعضی از آن را می گیریم و بعضی را رها می کنیم سراسر فرنگی می شویم. این خودش یه بحث مفصل 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 که به حمد الله از نظر ما قلبمون راضی شده است که این بحث مفصل شده است. تو سلسله بحثایش تمدن زایی شیعه این مفصل بحث شده است، که این یه خطای بزرگه که کسی فکر کنه میشه ابزار یه فرهنگ رو گرفت و کنارش فرهنگ اونا نگه. اونجا هم عرض میکنیم که آیا حالا چه کار کنیم، خداگاهی چقدر نقش داره، اینا جدا، اما در رابطه با کلیت مسائل اجتماعی اینا شما حداقل فعلا خوب روش تمرکز کنین برابر، که آیا میشه که ما عموم عرض میکنم نخبگان و اندیشمندان را جاشون را باید جدا کنیم، عموم جامعه اگه یه ابزاری از یه فرهنگی را گرفت، فرهنگ پشتش هم میگیره یا نمیگیره؟ اونایی که این بحث سرم میکنن سخت معتقدن که میگیرید. اونام که مخالف این بحثان میگن نه، چه اشکال داره، ما مثل زنبور عسل از هر گلی یه شهدی میگیریم و بعدم عسلمونو میسازیم، کاری نداریم به این کارا، که مثلا هواپیما رو میگیریم باش میریم حج، تلویزیون باش میگیریم برنامه‌ای مثلا آقای قرائتی یا آیت الله جوادی رو میزنیم. حالا خب اینجاست که خیلی مسئله حساس است، عملا هم که شما میگوید خب میشه دیگه. اونا میگن که مسئله فوق العاده عمیق‌تر از ایناست، که عملا شما در کلیت، حالا گفتم چون میخوام واردش نشم، دست کم 500 صفحه بحث شده هست به نظرم. تا حالا این 500 صفحه که ما نمیخوایم اینجا بحثش رو باز کنیم، میخوام از کنم این دومی هم حداقل شما روش فکر کنیم، چون موضوع این فصل هشتم نیست، فقط طرحش کردیم. موضوع فصل هشتم همون قسمت بالاست که چون اون نگاه نگاه توحیدیست و این نگاه نگاه غیر توحیدی، از این جهت در تعارضن. این باشه. پاراگراف بعدی که عرض ما باز تو همین قسمته، یکی از کارهایی که باید بکنیم مشخص کردن چهره مدرنیتیست. این اگه این کار بشه، بعد بحث دومش که خب حالا ما میخوان یا نمیخوان. یکی از نکاتی که فوق العاده سخت شده است، فرق مدرنیته با بقیه مکتبها و شخصیتهای تاریخی تو هم یه نکته است که مدرنیته چهره خودش رو پنهان میکند، مثلا جزء شخصیتش است. هیچ وقت چنگیز چهره خودش رو پنهان نمیکنه. مشکل بسیار زیادی که شما اگه بتونید از این قضیه به اصطلاح بگذرید، خیلی جلو افتادید. همینه که بدانید چهره مدرنیته پشت یک سری جریان‌ها بر اساس مدرنیته همیشه پنهان است، جزء مدرنیته است. حالا علتش هم خب میدونین علتش این بوده است که بعد از قرون وسطا یه فکر اومده است که میخواد حذف قرون وسطایی بکنه که 10 قرن ملت اروپا با مسیحیتش زندگی کردن. یعنی متد نفی مذهب ولی بدون مذهب جزء ذات مدرنیته است. و این فرق میکنه. چنگیز نیومده است. چنگیز اومده است به جنگید خانه نمیدونم مغول اومده به جنگه، چیزی نمیخواد پنهان، کیف هم میکنه که بکشه و بدرونه. ولی خب شما میدونین که همین محققا، یه خانم آلمانی، یه پایان نامه خیلی خوبی داره، خیلی هم دلم میخواد اصل پایان نامش رو گیر بیارم، که میگه به اندازه تمام تاریخ که ما سراغ داریم از آدم کشی، بیشترش در بعد از رنسانس توسط مدرنیته آدم کشته شد. حالا حداقل 40 میلیون جنگ جهانی. خب با این پایان نامه خیلی خوب که ما شواهدش فقط از بعضی دوستان که اونجا مطالعه کرده بودن شنیدیم، کار راست اونقدر که تاریخ گفته. اما حالا شما حساب کنید، این مثال بود، حیفم از من این مثال رو میذارم. چرا؟ برای اینکه اصل مطلب بالاتر از این مثال هست. گاهی مثال پنهان میکنه حقیقت رو. ولی حالا رو همین حد اقل بمونید که این چجوری است که اصلا نشون نمیده. خب شما خودتون دیگه نمونش حالا سیاسی قضیه رو ول کنید، این روحیه‌ای که این همه ابزار کشدار به راحتی جزء این تمدن حساب میشه. یکی از محققین قشنگ فکر میگه که میگه قطنما را چینیا ساختن، اما هیچ وقت باش کشتی برای اینکه برن فضولی کنن تو بقیه تمدنها نساختن. باروت رو چینیا ساختن، هیچ وقت باش توپ نساختن. چرا؟ یعنی یه فرهنگش که میگه خول باروت باشه، بالاخره باروت هم باید یه انرژی بشه، اما یه مرتبه توپ میشه، توپ شد، خود چین رو اشغال کرد دیگه. باز مثالا ما رها کنیم، مثالا اصلا مطلب رو نمیرسه، متن رو با هم میخونیم انشاءالله روشن میشه. باید مدرنیته و فلسفه ای را که مبنای تفکر مدرن است به خوبی بشناسیم و به خوبی از آن ابهام زدائی کنیم. این مهمه آقا، ابهام زدائی کنیم، بعد هر کاری میخوایم بکنیم تو انتخابش، تا آن کس که با مدرنیته موافق است بفهمد با چه تفکری موافق است و آن کس هم که با آن مخالف است جایگاه مخالفت خود را بشناسد. گویا هنوز برای بسیاری معلوم نشده است که مدرنیته چیست. میپرسن مدرنیته تکنولوژی است، لیبرالیسم است، دموکراسیه، لیبرال دموکراسیه. ببینید چطوری خودش قایم کرد. هنوز مسیر نشناختن مدرنیته ادامه دارد. مدرنیته خواستگاه تاریخیش طوری بوده است که باید خودش را پنهان میکرد. نه که در آخر همین پاراگراف نیست، و این خود حجابی است که مدرنیته بر روی حقیقت خود کشیده است. برای همین ما دیدیم که باید اصلا یه فصلی، ببخشید، یه تیتری باز کنیم تو اینجا. اینجا که نوشته چهره های کاذب مدرنیته، همین است که مشخص بشه بالاخره مدرنیته چیست. اکثر مردم خب میگن مدرنیته یعنی هم تکنولوژی دیگه، از نظر ابزاری. یا چی از نظر سیاسی؟ خب دموکراسی دیگه، دموکراسی مدرنیته. یا چی از نظر روش ها؟ خب لیبرالیسم است، آزاد، خوبه لیبرالیسم. یعنی کی قبول نه، کی بدش میاد که انسان‌ها بتوانند در آراء و اعمال خود آزاد باشه؟ میگه اگه دموکراسی، اگه، یا کی بدش میاد که در آرایش سیاسی جامعه انسان‌ها در سرنوشت خودشون نقش داشته باشه؟ خب کجاش بده؟ من همینم بعضی بنده خدا و حالا چه تو علمای مصر چه بعضی از علمای خودمون در صدر مشروطه بودن کتاب نوشتن که آقا این دموکراسی همون اسلام است، همون اسلام است. و نتیجهش رضا خان شد، نمیدونم چرا. یعنی اگه دموکرات، اگه خب کجا غیر این حسن مبارک هم در اونجا. ما رئیس جمهور دایم العمر دار نیده بودیم، مثل کچل مفرفری. آخه چطوره دایم این همین ها مسئله است. حالا بیان توی مثلا یمن، بیان توی چین، اینا خب ببینید، خب مگه اینا دموکراسی نیست؟ من چرا حزب همه کاران همیشه هم یکی زن انتخابات اخیر حزب دموکراسی سوریه رو ببینید یک کاندیدا داره، اونم پسر اسد است. عجب دموکراسی، اون چه فرق پیچیدگی قدق همم خیلی. شما به مردم سوریه بگو، میگه نه آقا ما سوسیال دموکرات هستیم. سوسیال دموکرات یعنی یه قدم هم از دموکراسی جلوتر، یعنی اصالت به اجتماع در عین رعایت آراء مردم بودن. میمونه چی کار کنیم؟ حالا ممکن است بگو خب آمریکا، خب اونم حالا بریم نگاه کن تحقیق کنیم. اینقدر تحقیق قشنگی کرده بودن خود آقایون که 13% مردم آمریکا رای داده بودن به، حالا تعجب نکنید بگون آرا گفته است 24% و نیما حالا با الگور دعواش میشه، نه یه از زاویه‌های دیگه، زاویه‌های دیگه 13% رای دادن. تا حالا مثلا خب 13% یک آراء عمومی حساب میشه، برای عموم هم تصمیم میگیره. نقد سیاسی چه ول کنین دا، نقد این که خب حالا میگیریم اصلا اینا نیست، دموکراسی به واقع در غرب وجود اومده است. آیا مدرنیته یعنی همین؟ حالا از اینجا متن به هم نگاه میکنید که صفحه 99 نگاه کنید، میگه که میان اول میگن که خب دموکراسی و تکنولوژی و لیبرالیسم غربه، بعد میگن خب اینا هم که با اسلام میسازه. پس اینجا گیر ماسا جمله نیست، و بعد به این نتیجه میرسن سطر اول صفحه 90 که چه اشکالی دارد که در عین داشتن اعتقاد و اخلاق اسلامی از تکنولوژی استفاده کنی. خب منم بودم دیوونه میشدم که خدا اینا دست اینا چکار کنی، و روش دموکراسی را هم در روابط سیاسی اجتماعی خود اعمال کنیم و کارا تموم کنیم. غافل از اینجاش، یواشش بحث شد، غافل از این که دموکراسی یه روش نیست، یه مکتب، عذر میخوام، مدرنیته یه مکتبه است، یه ایدئولوژی است. هر ایدئولوژی ادعای تمامیت داره دیگه. اینجاش یه وقته دقت کنیم، یعنی باید نفی بقیه ایدئولوژی ها بکنه، یعنی چه تعارض نیست. ببینید دوباره دقت کنید، بازم هنوز حرف مونده است. آقا اگر متوجه باشیم که مدرنیته یک مکتب است، نوع نگاه هست به عالم و آدم. خب این مکتب مثل بقیه مکاتب معارض بقیه مکاتب است. مگه شما خودتون در اسلام نمیگون که یهود و نصارا کافرند؟ یعنی شما صریح آیه قرآن است، لقد کفر الذین لا مسیح ابن مریم. یعنی شما میگون، شما در قرآن میگون که مسیحی کافر است، یهودی کافر است. چرا میگون؟ برای اینکه دلیل بر حقانیت خودتون داری و دلیل بر عدم حقانیت اونا. اگه درست بتونید ثابت کنید برای خودتون و بقیه که اسلام حق است و اونم مقابل اسلام است از جهت نگاهش، چون وقتی بگید مسیح خداست دیگه تمام توحیدش ریخته است به هم دیگه، تمام مکتب اسلام هم و هر مکتب دینی باید توحید باشه دیگه، اینجاست که حتما تعارض پیش میاد. خب فرقی نیست که پس اشکال نداره یک ایدئولوژی، یک مکتب معارض باشه با بقیه مکاتب. اشکال تو اینه که یه وقت حق نیست و معارض است. اینجاش قفلت نشه. خب حالا وقتی ما متوجه باشیم که مدرنیته یک مکتب است، یک ایدئولوژی است، هیچ وقت ایدئولوژی دیگه را نمیذاره کنار خودش باشه. فقط دوباره مشکلش اینجاست که این نفی بقیه ایدئولوژی ها را با یه ظرائف خاصی انجام میدهد که بسیار خوشحال میشم اگه بتونم اینو خوب روشن کنم تو این بحث با دلایلی که خود شما بتونید بپذیرید. خب پس هنوز ما تو این مونده. خب اگه شما از من بپرسید به چه دلیل معارض است اسلام با مدرنیته و به چه دلیل مکتب است و ایدئولوژی است که حالا بحثتون رو میخواید نتیجه بگین که پس حتما با اسلام در تعارض است، پاراگراف دوم صفحه 99 میخواد همینا یک کمی روشن کنه. خب شما بلدید ولی این نتیجه گیری شو دقت کنید. ببین آقا، مبنای مکتب مدرنیته اومانیسم است. هیچ خود اصلا اسمش روش حساب نین، خود مدرنیته حرفش اینه برگشت به روم. این وسط بین روم و رنسانس کیها که واسطه بود؟ قرون وسطا، یعنی مسیحیت. یعنی اگه شما مثلا شعارهای مدرنیته رو ببینید، اصلا اومانیسم از نظر لغت یعنی برگشت به ادب رومی. ادب رومی ترجمه میکنن یعنی مثلا چی؟ اصالت انسان. نه، اصالت انسان به اعتبار ادب روم. روم هم که میدونید روم یعنی کفر، خیلی خوب نشون داده بود تو اون فیلم مریم مقدس اگه دقت کنید، اون رومیه که زنش هی متوسل میشد به اصطلاح حالا فیلم حضرت مریم که بچهش را خوب کند، رومیه گیج بود که یعنی چه اصلا قداست، یعنی چه. روم فرهنگ بیدینی صرف است، بحثش هم اصلا نمیرسیم اینجا شاهدن بیاریم. خب رنسانس یه نگاهی است که میگه آقا انسان محور است. خب دوباره تکرارش رو یادتون باشه، انسان محور است در دو چیز، اون چه هست و اون چه نیست و اون چه باید و اون چه نباید. خب اینا میگن مکتب. میگه مکتب عبارت از یک ایدئولوژی یا جهان بینی نیست دیگه. میگن جهان بینی یعنی هست ها و نیست ها و ایدئولوژی یعنی چی؟ باید ها و نباید ها. خب این دقیقاً اومده میگه محور بایدها که چه چیز باید؟ اون چه من میخواهم. چه چیز نباید؟ اون چه من میخواهم. چه چیز هست؟ این عجیبه، اون چه من بخوام که باشد و من فکر کنم که هست. یعنی این که هست و بایدها و محورش حوثینه. خب میگم آقا خدا یه جور دیگه خواست است، میگه عوضش میکنم، اونجا که من میخوام باید باشه که اون درسای اول و دوم بابش باز شد، بر همینجا باز شد که آقای مثلا بیکم میگه اگر نظام عالم بر اساس میل من نیست، خب تغییر میکنم تا بر اساس میل من باشه. یعنی هستی هست است که من بپسندم وگرنه نیست. خب اینجاست که پس اگه دقت کردین از من سوال کنین چرا مدرنیته مکتبه همینه که هست و نیستش با محور خاص انسانیت اصالت بر انسان است. انسان مقابل خدا، یعنی خدا نباید تعیین کنه هست و باید رو، من باید تعیین کنم. متن دیگه نمیخونیم. پس تو اینجا تو این پاراگراف دوم رسیدیم به این دلایل اسلام معارض است با اومانیسم. چرا؟ چون در اسلام درست عکس اینه، میگه که حق 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 در صحنه است. حق خوب دقت کنید، حق دو تا معنا میده. یه وقت اسم میگم حق است یعنی باطل نیست، دروغ نیست. یه وقت اسم میگم حق است یعنی باید، میگم آقا حقش است یعنی باید بهش بدی، حقش نیست نباید بهش بدی. دیگه معنی چیه؟ حق است یعنی دروغ نیست. مثلا نشور و حق یعنی میگن که چی؟ نشور وردای قیامت صفحه قلب باز بشه، حق یعنی هست. برای همین هم اصلا حق همون هست فارسی است، ایست انگلیسی است. اینقدر این لغت وسعت دارد که انگار روح جهان را اشغال کرده است. خب حالا شما ببینید تو اسلام با وحی اصلا بحث حق هست. مثلا میگن آقا حق همسایه، یعنی باید و نباید نسبت به همسایه. حقش است یعنی این رو نظام عالم برای این مقرر کرده است، موجود است. حق است یعنی موجود. میگن حق یعنی هست، حق یعنی باید، هر دو جور. اینجاست که میبینید چقدر عجیبه. چقدر با پوپر مقایسه کنین، پوپر میگه هست و باید دوتاست. برگردید ببینید تو اسلام اینا خیلی کار دین نور میده و از دین جدا شدن یه مرتبه نید. من یادم است اولین بار که یکی از اساتید بزرگ فرمودن هست و باید را از هم جدا کردن راه بشر را به آسمان بستنه، بستن راه بشر است به آسمان. میگفتم چطوری؟ هوشیاری اوشون. حالا مثلا شما با همین مقایسه کنید، هست حق، حق یعنی آسمان دیگه، خدا و حضرت حق. خب حالا این حق هست، حالا همه حق بایدست، باید حقدست، باید اینطور میشه. یعنی هست و باید بود، هر دو چطور شده؟ هست و باید جمع شده است در یک نگاه. خب این کجا؟ حالا تعارض دقت کردیم تو پاراگراف دوم میگیم حال آیا این مکتب جایی به مکتب اسلام میدهد؟ پیدا کردیم وسط پاراگراف دوم که معتقد است بدی ها و خوبی ها را وحی باید تعیین کنند و انسان ها باید خواست ها و میل های خود را از طریق دستورات شرعی کنترل کنند. آیا واقعا این دو مکتب را میتوان در کنار هم با هم دیگر آشتی داد؟ مشکله با شما. شاید بگون خب نه این نه که بگون ده نگون فایده نداره. این تا فرهنگ نشد نسلی تاریخش ورق نمیخورد. امروز درست عکس این فرهنگ است. یعنی فرهنگ غیر اینه چهار تا بدونند. امروز فرهنگی که دارد میخواد دینی بمونه معتقد است که نه خب تعارضی نیست. میخوام اسلام رو با مدرنیته آشتی بدیم تا پیشرفت کنی. متن رو با هم کنیم. پس از دو زاویه میخوام تعارض رو بحث کنیم. یکی همین پاراگراف بعدی را تو مقدمه گفتی که چی؟ از اون جهت که فرهنگ مدرنیته بسیار رو میخواد و مستقل معتقد هست و شرکت، چون شرک با توحید نمیخونه پس حتما مدرنیته با اسلام نمیخونه. این تا اینجا. پاراگراف صفحه 100 رو ما امیدمون است که شما از قبل اطلاع دارید، اشارم کردم، دوباره تاکید میکنم. ببینید ما معتقدیم فقط خدا هست، بقیه جلوات اسم خداست، اسامی الهی، همه عالم تجلیات اسم الهی. خب پس یه مکتب توحیدی واقعی گراست، چون واقعی ترین واقعیات عین هستیست. اینجا میگید که حالا با این دید که پس تفکر واقع گرا تفکر توحیدی است، حالا باید بدونیم از نظر فلسفی فرهنگ مدرنیته چون فرهنگ توهم است و غیر واقعی تعارض دارند، تعارض فلسفی دارند، تعارض دیدگاه دارن از زاویه که دیدگاهشون متفاوته، یکی غلط یکی درست، یکی هم خب این هم چیزی نیست. حالا میام تو شعارم. حالا دقت کنید تو شعارهای این فرهنگ، درست شعاراش وقتی دقیق بشین دوباره در تعارض با اسلام است، اما پیدا نیست. میدونید که اساسی ترین شعار مدرنیته در همون دوره رنسانس آزادی بود. لیبرالیسم مثلا یعنی آزادی دیگه، از لیبریشن به اصطلاح خودمون میگم میگه. اما فرقش با فریدم چیه؟ فری. هیچ وقت لغت فری به کار نمیره توی مدرنیته، همیشه تو نهضت‌های مقابل با مدرنیته مثلا لغت فریدم به کار میره. خب تعجبم کن چرا؟ هر دوشم از نظر لغت به لغت که رجوع کنیم خب یعنی آزادی. اما لیبرالیته آزادی در مقابل کلیساست. خب حالا کلیسا را چطوری تفسیر میکنن اول؟ یعنی سرمایه‌داری کشیش ها، انگیزاسیون، پررویی، تهجر. خب خوبه یا بده؟ خب میگه خوبه. بعد میگه خب نتیجه چی؟ من از هر دینی آزادم. دوباره دقت کنید، اگه اینا رو متولی نشین که خیلی حرفا مونده است. دوباره از اول. خب شما نمونه شو بیام تو خود انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه میدونید که شعارش حریت بود، به یه نحوی تقلید از همون چی؟ لیبرالیته. اما اول گفتن حریت، آزادی از استبداد قاجار. خب مگه خوب نیست؟ شما دیدین آنی که شیخ فضل الله شهید رو حذف کردن، ادامه دادن آقا آزاد شدیم که آخون نخوان. شعار چی بود؟ آزادی از استبداد. شیخ رو کشتن این وسط، گفتن آزادیم که دین نخوان. آزاد شدیم که دیگه روسری نخوان، به اصطلاح آزاد شدیم که آخون برامون تعیین نکنه. یعنی واژه است که خودش جای خودش میاره در فرهنگ مدرنیته. یه مرتبه شما میدونید تو همین کشور، حالا سن ما اینا را دید، به اسم اسم دقیقا اسمش آزادی بود. آزادی سکسی ترین لباس را دنبال خودش آورد دیگه با واژه آزادی. این مثال بود، دقت کنید. دوباره برگردید به حرف من. اگر خواستگاه، اصلا این قاعده را بدونید، اگر خواستگاه هر شعار یا نشناسید حتما گول میخورید. شما لغت، مگه کتاب لغت از فرهنگ مردم؟ کتاب لغت که خواستگاه هر واژه‌ای تاریخی باید مشخص بشه. این خواستگاه تاریخی واژه هاست که جا خودش رو با میکنه. و شما تعجب کردین، من اینا رو از بصیرت الهی حضرت امام رحمت الله علیه. شما وقتی که بناشد شعار انقلاب اسلامی را مثلا مشخص کنن، بعضی جناها گفتن که آقا بذارید که شعار انقلاب مثلا جمهوری اسلامی نباشه، جمهوری دموکراتیک اسلامی باشه. این که مشهور است، امام گفتن چی؟ نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه، فقط بگوید که آقا جمهوری اسلامی یا عدم جمهوری اسلامی. خب بعد شما میدین که حالا خواستگاه دموکراسی، اصلا اینا عجیب است. این اولیایی که قلبشون نورانی است، ظلمت زمانه های واژه ها را میشناسه. روش دقت کنید، حالا بعدا شاید خودتونم متوجه بشین این واژه با خودش ظلمت زمانش را میاره، همینطور که واژه نور ظلمات زمانه را نفی میکنه. گاهی اینجوریه دیگه. خب حالا یه مرتبه امام فرمودن نه، دموکراسی، جمهوری اسلامی، دموکراسی یعنی چه؟ چون خود دموکراسی هم، حالا بگیم دموکراسی، خود هایدگر یه جمله خیلی خوبی داره، ببینید حرفش درسته یا نه. میگه دموکراسی یعنی اصالت دادن به هوس‌های سرگردان. من الان نمیخوام بحث کنم، ولی میخوام متن با هم روشن بشه. خب شما ممکنه خیلی عصبانی بشی، دروغ میگی، نه معنیش این نیست. نه معنیش رو نگاه نکنید، خواستگاه تاریخیش رو نگاه کنید. ببینید این واژه برای چی تر شد؟ برای اینکه دفع چی بکنه، روبروی چی واسه. همینطور که لیبرالیته اومد برای اینکه به اسم دفع دیکتاتوری کشیش چی بیاره؟ همینجاست که یه سوال خیلی قشنگ یکی از دانشمنده کرده است. خوب دقت کنید،
میگه به من بگون آزادی از چی برای چی؟ حیف که نمیدن سمینا رو بحث کنی. همیشه آزادی یه قاعده داره دیگه، از یه چیزی آزاد بشیم برای چی؟ تو مشروطه حرف این بود که آزادی از دیکتاتوری. خب پشت برای چی؟ برای اینکه میخوای چی کار کنی؟ آزادی از چی برای چی؟ شیخ شهید میگفت آزادی از دیکتاتوری برای اینکه ملت خوب دینی که میخوان انتخاب کنند شاهان مزاحمند. این کاری که جمهوری اسلامی میگه، دقیقا ملت شعار میدادن که آزادی استقلال جمهوری اسلامی. آزادی تنها اگه اومد وسط حتما بدون حیله توشه. خب این اینست، بعد دموکراسی هم همینطوره. به من بگو ببینم که مردم برای چی میخوان که اراده هاشون رو هماهنگ کنن. من حالا وقت دونه تو این قضیه نگیرم، فقط باب بحث باز بشه، متن رو هم میخونیم که میفرماد علاوه بر تعارض فلسفی، صفحه 100 اما وسط صفحه، پاراگراف اول وسط پاراگراف، علاوه بر تعارض فلسفی که بین اسلام و مدرنیته مطرح است، در شعارهای سیاسی اجتماعی مدرنیته جایی برای شعارهای دین نیست. خوب گوش بدید، این شعارها در شعار آزادی خود، یه میگن آزادی، آزادی برای دوتا چیز، هر گونه تصرف در عالم را مورد نظر قرار دارن. میگه اصلا مدرنیته این نیست که من بتونم هر جور دلم میخواد تو طبیعت تصرف کنم. دو در نظر دارن، ولی زمان میبینید که در شعار آزادی که سر میدهن، آزادی در اعراض از دین مطرح است. یعنی اصلا روشن فکرای مدرنیته بورژوایی فرانسه به اصطلاح اولین بار اینا که آقا ما میخوایم دین رو چه کار؟ اینه که برای همین خیلی تلاش میکردن راههایی پیدا کنن که چگونه دین رو از صحنه خارج کنن. اون نامه هاشون مثلا اصحاب کمین از داروینیسم شدیداً استقبال کردن. داروینیسم یه نظریه است که بعدم مشخص شد که بیش از 90% غلطه است. حالا به بنزه تخصص منم هست دیگه، ولی اصلا این حرفا نیست، یه شعار سیاسی شد که ما از طریق داروینیسم میتونیم هم خدای مدبر را نفی کنیم. نه آقا، این جهت تکاملی سلول و تک سلولی دوره پرکامبریان هم طور اومده است جلو و پرسلولی ها و اینا را ساخته. اینا جا این بخواستم بنزم. بعد هم تحت عنوان چی؟ تکامل. تکامل هم بعد بر اساس چی؟ بقای اسلحه، گزینش سرگردان. اینکه یه مدیریتی دونه دونه عالم رو داره جهت میده، اصلا میخواستن از داروینیسم اینا دردن که مدیریتی در صحنه نیست، اتفاق و جهش است دیگه، موتاسیون. خب حالا بیچاره اصلا خود داروین همه فکر میکرد غیر اینکه از یه نظریه علمی یه همچین دردن. این روح حاکم بود. حالا عرض من اینه، این شعارها را نگاه کنید، اما آیا، خب به این جمله دقت کنید، آزادی در دینداری هم در این آزادی بود؟ خب متن رو با هم نگاه میکنیم، در حالی که خوب دقت کنید چرا؟ چون سوال دونه که اولا واقعا میگن آزادی مدرن، بعدم میگه آزادی در دین، ولی هیچ دینداری نمیتونه آزادی داشته باشه به معنایی که خود دیندار میخواد. متن رو با هم میخونیم ببینیم گیر کجاست. در حالی که تحمل دین در تمدنی که محور آن نفس اماره است ممکن نیست و تمام دستگاه تبلیغاتی بر ضد آن است، این چیزی نیست، هرچند مانع اظهار آراء مخالف هم نیست. اینجا خیلی سخت شده کار. اگه اینا رو نفهم میدادم، یا مدیح سرا میشه یا طالبانی میشه. پیچیدگی کار دوباره یخته. ببینیم از نظر ظاهر که میگه آقا نه تو برو نماز بخون، میگه وقتی که دیگه از توده‌ای ها میدونی که یکی از تجلیات مدرنیته مارکسیسم لنینیسم دیگه، از همون جلواته همین توده‌ای تو همین ایران که بزرگترین حزب خاورمیانه بودن سال 1130، حزب توده مارکسیسم یه نمازخونه هم گوشه حزب داشت. نه طور نی. این که نیست. مارکسیستی که ضد دین است، ضد دینی است که بخواد مناسبات انسانها را تنظیم کنه، یعنی دینی که ایدئولوژی یا مکتب باشه. خب این وقت با کدوم مکتب رو برو میشه؟ با مکتب مدرنیته. دوباره سوالتون پیش میاد که پس چطوری ما اینه بفهمیم؟ این سطح خیلی نکته داره. بگید آقا مکتبی که بر اساس آراء نفس اماره است، نفس اماره محورش این که نمیتونه بذاره دین به معنایی که میخواد با آراء الهی مناسبات انسانها را تنظیم کنه کنارش باشه. اونجایی هم که دیگه حد اقل میبینه جمله شو اینه با این جمله رو دقت کنید، میگه ما با روسری مخالف نیستیم، اما چون الان روسری ایدئولوژی شده است ما مخالفیم. دقیقا بحث ما همین، حرفش درسته. یعنی چه ایدئولوژی شده است؟ یعنی دیگه یه مکتبه. اگه میخوای تو مثلا میخوای کلا بذاری، کلا یه مکتب نیست. اگه کلا مکتب شد من مخالفت میکنم. نه که خودتون دقت کردیم، میگه نه یهودیت پذیرفته است. خوب دقت کنید، چفیه، اگه چفیه به معنی است که پذیرفته است مکتب مدرن، مدرنیته حاکم باشه، این کنار چفیه بذارید من باش مخالف نیستم. اما اگه اومد شد مکتبی مقابل مکتب من، خب نفس اماره اجازه غیر نمیده دیگه. نفس اماره اجازه غیر نمیده. هنوز خیلی کار مونده است، هم ببینیم میشه یه جوری حلش کنیم انشاءالله. مسلم از پاراگراف آخر صفحه سن که مدرنیته برای نفوذ در جوامع اسلامی خیلی پاراگراف خوبی است. تعارض خود را با اسلام پنهان میکند. اینجا شد خودمون، نه ما اصلا بحث نیست، اصلا شما صحبت از چرچیل بگی و بیالا، همه حالا مثلا نه مثلا همه آقای بلر گو ما احترام قائلیم برای مسلمان های انگلستان به خصوص اونجا، ولی یعنی تعارضی که ما داریم حالا اینجا با هم بحث میکنیم اون اصلا نمیذاره مطرح بشه. اما چی؟ حالا اگه شما تا اینجا رو با من اومده باشید نکته دومش خیلی کمک میکنه. ولی برای قبولاندن خود تلاش میکنه که در جوانان ما نسبت به آرمانهای اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی تردید و بیمیلی ایجاد کنه. خدا کنه این نکته رو خوب متوجه بشین، به زاویه دید وسیع، نه دید تعصب محدود. و یه استراتژی داره مدرنیته که این خیلی حساس است قضیهش. همه حواسش این است که متوجه کنه که آقا اصلا آرمانی فوق آرمان مدرنیته عملی نیست. نه بده با اون جلسه، دو جلسه پیش عرض کردم، میگه تمنیات یک مسلمان برای ایجاد مدینه فاضله یک بیعقلی ساده نگریست. اگه تونست اینو ثابت کنه همه کاری کرده است. امیرالمومنین رو حذف کرده است، فاطمه زهرا رو حذف کرده است، پیغمبرا رو حذف کرده است. برای همین هم شما نسل نو رو ببینید، نسل نو تحت تاثیر مدرنیته نمیگه پیغمبر بده، تعدلش روش نمیشه، میگه آدمای خوب ساده ای. چهار حالا میخواید چه کار کنی؟ اگه اونجور که دلمون میخواد یخته رو بحث فکر کنی که اینه، هی گاهی بسطه بحثا میگم عقل قدسی، عقل محمدی صلوات الله علیه و آله، اینا باید مبنایی روش کار بشه. خب هنو بحث تمونه. یعنی اگه تونست بگه همون کاری که پوپر مثلا میکنه، پوپر حرفش نیست که مدرنیته لیبرال دموکراسی انتهای تاریخ بشر است. قبلا هم اینو عرض کردم، این واژه رو ول نکنید، این حیات یه مکتبه. یعنی تمام انرژی های عقلی از قبل از یونان تا عصر حاضر حاصلش چیه؟ همینه. ماورایی نیست. خب حالا اینه چطوری میگه؟ با تعارض با اسلام یا با این که پنهان کنید تعارضش با اسلام، تمنیات خودش را اصل کنه و بیرنج کند اهداف تمدن اسلامی را، کاری که عیناً اولین بار با بنی امیه کردن. ای کاش وقت دونا بذارین روش. عنصر رومی در بنی امیه بسیار بسیار فعال بوده است. بنی امیه میدونین چه؟ اینجا شما تعجب میکنین که چرا بنی امیه اینقدر با غرب این کار طالبان، چون الان ببینید طالبان و غرب فوق العاده با هم رفیقن. همین پیروز اخبارش هم دیدین دیگه، پسر بن لادن با یه خانم انگلیسی ازدواج میکنه. خود آقای این مثال نیست، خود مگه بن لادن چی؟ مگه بن لادن با همین چنیا اینا اینقدر رفیق نبودن؟ با همین رامسفیلد مگه نه؟ این اینا میخونه با هم. یعنی بنی امیه و بنی العباس در ازای بنی عباس در ازای هر کتاب یونانی به وزنش طلا میدادن، به هر کس که از یک کتاب یونانی میورد ترجمه میکردن. خب اینجاست که انشاءالله خدا توفیقتون بده. ببینید یعنی چه حضور اهل البیت در آینده تاریخ، چقدر شیشه عمر تمام معادلات جهانی را میزنه به هم. یعنی اگه مردم دنیا متوجه بشن بنی امیه و غرب یکیه، و ما اگه بتونیم این فرهنگ رو نفع کنیم تو دلش، غرب رومی، تازه غرب رومی دوباره عرض کردم مثل رنسانس است، مثل قرون وسطا نیست. ما در قرون وسطا جنگ صلیبی داریم ولی زندگی با هم هم داریم، اینم روش کار کنید خودتون. ولی این رنسانس همون روم است، همون سرجون است. سرجون اصلی ترین مشاور معاویه است و عامل قتل حسین. مشاور خونده این حتما تو تاریخ، اینا را میخواییم داشته باشین ولی بریم جلو. خب جمله دقیق است و بیمیلی ایجاد میکنه. یعنی شما میگوید اینکه چیزی نیست، یعنی از این انرژی نمیذاریم که میشه تمدن اسلامی ایجاد کرد. گونه حالا ما یه نماز میخونیم، یه مسجد خوبم میسازیم، یه جلسه مدرنیته هم میذاریم و دیگه این که نه، میتونیم حماسه برای آینده تاریخ بیافرینیم و مهدویت یک حضور هر روز زندگی باشه. نه، این داره اگه به قرن نزدیک بشیم. نمونش هم حجتیه ها، حجتیه ها مگه مهدی ندارن؟ اما مهدیه که هرگز بنا نیست که جز غرب باشه. و آرمانهای بلند، دقیق است این پاراگراف، و معنوی را به خواسته های حقیر و دنیایی تبدیل میکنه. خیلی حرف داره، نمیرسیم بحث کنیم. تا مدینه غربی را مدینه فاضله بشری معرفی کنند و غیب و معاد را مورد غفلت قرار دهد. خب حالا همه این مقدمات برای چی بود؟ برای همین، اگر میخواد خوب دقت کن، اگه میخواین کمک کنین، اولین کاری که باید به خود خدمت به خودتون و بقیه بکنین این تعارض اصیل، نه تعارض طالبانی بین اسلام و آمریکا، تعارض اصیل که ما معتقدیم تعارض خمینی رحمت الله علیه است با آمریکا. یادونه میفرمودن آقای کارتر، این تعارضی که آقای کارت، این خیلی پیچیده است، همین کاری که الان تقریبا بدنه نظام ما با غرب داره. این اصلا دعوا ندارن، ولی درست داره حیات خودش رو طوری تجدید میکنه که اونا میفهمن که این حیات نفی خودشون نیست. دوباره حرف من چیه؟ اگر وقت بذاریم یک، اگه میخوایم ما خدمت به خودمون و بقیه بکنیم، باید این تعارض خوب روشن بشه. این تعارض یه تعارض اصیلی است. البته بحث بعدیمون است که حالا بعد که روشن شد چه کار بکنیم. هیچ وقت یقه گیری یا اینا تو این روش نیست. من جمله را میخونم. اینجاست که معلمان دلاغاه، چرا گفتیم دلاغاه؟ یعنی اون شعوری هم میخواد که دموکراسی و ظلماتش رو ببینه. این دیگه دلاغاه یه چیزی دیگه است، یعنی با تزکیه گیر میاد و با علما، به صرف علم هرگز گیر نمیاد. معلمان دلاغاه جامعه اسلام، یعنی آنهایی که از یک طرف حق را میشناسند، دلشون حق را میفهمه، و از طرف دیگر کفر و شرک را در هر لباس و لعاب تشخیص میدهند، باید جامعه را متذکر تعارض بین فرهنگ مدرنیته و اسلام بنماید. حالا رو اینا کار میخواییم بکنیم، بابش رو با میکنیم. آقا جان تو این پاراگراف خیلی کوچیک یه نکته ما گفتیم، تعارض. چرا هست از جهتی؟ اسلام انسان را چند ساحتی میدونه، مدرنیته اسلام انسان را یه ساحتی میدونه. خب این دو تا با هم کنار نمیاد، اینجوری نگاه کنیم. بحثش شده است، مفصلش هم مفصل، مفصلش تو شیعه و تمدن زایی شده است. باز پاراگراف دوم، اسلام اصلا معتقد به ولایت خدا بر جامعه است. الله و ولی الذین آمنوا. به اعتبار ولایت خدا، ولایت کسانی که متذکر ولایت خدا، یعنی ائمه و پیامبران. ائمه و پیامبر از خودشون نباید چیزی بگن، هیچ وقت هم نمیگن، متذکر ولایت خدا، اینا باید حاکم بشه سخنشون خودشون. تا چی بمونه؟ دوباره دقت کنین، تا عهد فطری انسان با خدا پایدار بمونه. خب حالا برگردیم ببینیم مدرنیته چی میگه. مدرنیته ولایت نفس اماره است. مدرنیته نه یه مسیحی گوشه اروپا، با مدرنیته فرهنگه. مدرنیته متذکر ولایت نفس اماره است. خب معلومه سیدان تعارض هستن. بنابراین رو این خیلی دقت کنید. من سریع یه تیکش رو میخونم چون میخوام نتیجه بگیریم. میگه که حالا که این مشخص شد، با گفته پاراگراف سوم سطر چهارم، خیلی به این جمله دقت کنید. با گفته من می اندیشم پس هستم، انسان با این با نفس اماره خیش پیمان بست که فرمان هیچ خدایی رو گردن ننهد. جا می خورید؟ اگه این جمله را اول گفته بودم که پذیرفته بودید نتیجهش را، بیعقل بودید. ببینید این جمله معنی اولیش این نیست که من می اندیشم پس هستم، یعنی عهد بر این که با هیچ فرمان خدا رو نبرم. کجا این جمله این معنی میده؟ اما وقتی میان تو خواستگاه تاریخیش، جمله که میدونید ما دکارت دیگه، بنیانگذار نفس اماره است این جمله. خدا رحمت کند مرحوم فلسفی را، خدا رحمتش کند. وقتی که این انجمنهای ایالتی و ولایتی نظام شاه آورد به صحنه، انجمنهای ایالتی و ولایتی، میدونید معنی ظاهری چیه؟ میخواهیم که مردم در انتخابات شرکت کنند، زنام شرکت کنند. خب کی میگه این بده؟ امام میدونید که خب گفت بعدم که نمیدونم در سود کارخانه ها شریک بشن. داری یه جمله دیگه هم داشت، به جای این که نماینده های مجلس بگویند به قرآن قسم میخوریم، بگویند به کتاب مقدسی که ایمان داریم قسم میخوریم. خب کجاش بده؟ خب مثلا شما مگه مسلمان نیستی؟ خب وقتی میگن کتاب مقدس یعنی چی؟ یعنی قرآن. مرحوم امام که سریعا گفت این خطرناک. مرحوم فلسفی رفت بالای منبر در خونه آیت الله بهبهانی تهران، چی چوری با مردم حرف بزنه؟ میدونی گفت چی؟ گفت مردم این جمله یعنی کشتن امام حسن. به نظر شما فهمیده یا نفهمیده این دلاغاهیه؟ با ممکنه یه روشن فکرم از دور بگید آخونده نادونه، آخه تو کجاش نمیدونم به کتاب مقدسی که قسم میخوریم معناش کشتن امام حسینه. اینا یه شعوری بالا میخواه، اینا خواستگاهه. امام فرموده بودن به آقا مصطفی، به احمد آقا، همین ای مطهر، این موسیقی ای مطهر، گفتن نه همینا سعودی بذارید میگم حرام است. یعنی چه اینا؟ یعنی ای مطهر این موسیقی که شما میگه، خود امام سه بار تایید کردن، میدونین که سه بار گفتن نه خوب است. بعد احمد آقا میگفت داشت تلویزیون میذاش، امام گفتن همینا سعودی بذارید میگم حرام. یعنی چه؟ یعنی هر سخنی، فرهنگی، حرکتی خواستگاهش خیلی تعیین کننده ی آینده شه. اینا سخته. بزرگان تاریخ فلسفه این جمله را من می اندیشم پس هستم و میگن شروع انانیت غرب است. انانیت یعنی همون چی؟ منیت مقابل عبودیت. اینجا باید روش میگن. خب چرا؟ برای اینکه اینجا میگه، اینجا مد نظرش کیست؟ من. کدوم من؟ من می اندیشم. در صورتی که شما میگن چی؟ شما در مکتب خودتون میگن که هرچه خدا عالم میکنه، علم مال خداست، به هر که خاص میده. خب میشه این جمله را توجیه کردا، ولی اگه تاریخش را بشناسید باید باش یه جور دیگه برخورد کنید. خب متن ادامه میدم. که فرمان هیچ خدایی رو گردن، چرا که با طرح اومانیسم انسان جای خدا نشست و خواست با برنامه های خودش خود را بسازد و سرنوشت خود را رقم زند و به کلی از عهد عبودیت خداوند و حضور در آسمان قرب خارج شد. حالا آخرین جمله مونیسم، حال چگونه امکان دارد انسان مسلمان، خوب به این جمله دقت کنید، بر شالوده پایه فرهنگ مدرنیته خانه دین بسازد و در یک زمان روی به سوی دو مقصد با دو عهد متفاوت داشته باشد؟ خب اگه میخوان غرب شناسی کار کنیم باید اینا روش وقتی نگاه کنیم که مدرنیته یه مکتب است، اسلام هم دو مکتب است، هر کدوم رو بگیرید حتما اون یکی را نفع کرده. حالا اگه با جو تبلیغات مدرنیته که خودش پنهان کرده است مدرنیته رو بگیرید، بخواید نخواید اسلام رو دفع کردید. خب اینجاست که شما تعجب میکنید چرا جمهوری اسلامی به اسم پیشرفت یه مرتبه بعد از 10-20 سال مقابل شد با جامعه‌ای که خانواده دیگه استحکام توحیدی نداره، اداره نداره. خب اینا رو بزرگان ما از اول گفته بودند، یعنی نه چیزی جدیدی نبود. اما کسانی که خیلی کار کردند و کم فکر کردند کار را دست گرفتن، نرسیدن فکر کنن. یعنی هم حالا همینطوره، حالا من و شما اینا رو اینجا بشینیم بگیم برفرضم درست باشه، اونا که دارن کار میکنن یه ده دیگه اصلا به ریشه من و شما میخندن، میگن اینا ما خواهن کشوری ما رو عقب بندازن. خب ولی چون ما معتقدیم که آخرش وقتی یه فرهنگ تونست خودش درست جمع کنه میاد به سر. نمونهش مثلا امام سال 42 وقتی تئوریشون را دادن خیلی عقب افتاد به ظاهر دیگه، ولی تو همین دوره فطرت بازخوانی منظمی شد که تونست بعد در شعارها استقلال جمهوری چی آزادی استقلال جمهوری اسلامی شعار ملت بود. والا این شعار یه ده خاص نبود، این یهو شد شعار. اصلا من خودم از اصفهان داشتم رفتم قم تو مدرسه حجتیه. ببینید اینا شما زمانه رو میخوام روح زمانه رو حس کنید. یه مرتبه یکی از رفقای ما طلبه بود نشسته بود دم ایوون، گفت فهمیده شعار جدید چیه؟ گفتم نه. گفت شعار جدید هست استقلال آزادی جمهوری اسلام. حالا شما بگید خب همشه خدا میدونه تاریخ برای ما جدید شد، این شعار نبود. یه ملت خیلی طول میکشه یه ملت یهو این شعار رو بدید و داد. این که شما میدونید نه ما اصلا مایوس نیستیم و خستم نیستیم، چون میدونیم جایگاه آینده میتونه چی باشه. خب خستتون کردم، این پاراگراف قسمت آخر این پاراگراف که خوندم رو دوباره دقت کنیم. در یک زمان روی به سوی دو مقصد و با دو عهد متفاوت نمیشه داشت، بازی نخورید. پاراگراف آخر چرا نوشته؟ خودتون ببینید چرا نوشته. نهایتاً در فصل هشتم تأکید بران است که نسبت به تعارض بین اسلام و مدرنیته نباید غافل بود. آری، چرا اینو نوشتیم؟ حالا چگونه میتوان در شرایط فعلی از تکنولوژی و دموکراسی استفاده کرد تا از یک طرف از فعالیت‌های زندگی عقب نیفتیم و از طرف دیگر فرهنگ مدرنیته با ماسک تکنولوژی دموکراسی خود را در جان و فکر ما جای ندهد؟ بحث دیگری است که باید روشن بشه. زود تصمیم نگیرید، بچگی نکنید. عذر می‌خوام اینجوری حرف بزنم که پس حالا از فردا باید مثلا همه چی بریزیم به هم. این که نشود برخورد عالمانه. کدوم انسان متفکر و حکیمی وقتی مطلب را تازه فهمید بده اینجوری برخورد کرد؟ امیرالمومنین چطوری برای برگردوندن تاریخ تلاش کردن؟ باید حواسم باشه. خدا انشاءالله ما را متوجه حقایقی بکند که در بصیرت دینی ما نهفته است.